بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 531، شروع سوره مبارک الرحمن، آیات 1 تا 16. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم. سوره مبارک الرحمن تنها سوره ای هست که پس از بسم الله الرحمن الرحیم که در آغاز سوره آمده، ما با یکی از اسماء حسنای الهی سوره رو شروع میکنیم، یعنی مستقیم نام یکی از نامهای خدای متعال آمده، الرحمن. البته سوره ای که به نامی حضرت حق باشه بازم داریم، مثلا سوره فاطر، چون الله فاطر السماوات والارض هست، تا سوره غافر، یعنی غافر هم دوباره خدای تبارک و تعالی هست، و سوره الرحمن در نامگذاری داریم مشابه. ولی اینکه وقتی سوره میخواد شروع بشه با یکی از نامهای خدای متعال شروع بشه، این مخصوص این سوره هست. سوره الرحمن به عروس القرآن هم مشهور هست و به خاطر اینکه در این سوره وجه رحمانیت خدای متعال و همینطور نعمتهایی که خدای متعال در اختیار انسان قرار داده، علاوه بر آفرینش انسان، جزء ویژگی های ممتاز این سوره هست و همینطور از دیگر ویژگی های این سوره تکرار آیه شریفه فبأی آلاء ربکما تکذبان هست که 31 بار در این سوره این آیه تکرار شده که خدای متعال از جن و انس طبق تعبیر رایج و مشهور پرسش میکند که کدوم یک از نعمتهای پروردگارتون رو شما جن و انسی که دستورات خدا رو تبعیت نمی کنید، کدوم یک از نعمتهای خدا رو میتونید انکار بکنید؟ حالا نعمتهایی که اینجا برشمرده شده و انشالله در ضمن آیات اشاره خواهیم کرد. نکته دیگری که وجود داره اینه که سوره مبارک الرحمن هم به نظر میرسه جزء سوره های مکی باشه، هرچند بعضی ها هم گفتن این سوره مدنیه، ولی با توجه به آیات کوتاه این سوره که این بیشتر ویژگی سوره های مکی هست و همینطور محوریت سوره که تکذیب نعمت های الهی هست و همینطور دیگر مضامینی که در این سوره آمده، به ما میگه که این سوره میتونه جز سوره های مکی باشه و قاعدتا جز سوره های مکی هست و همینطور اینجا هم در دسته 7 سوره قرار گرفته که از 50 شروع میشه تا 56 و عرض کردیم که محور این سوره ها بحث قیامت هست. خب سوالی که مطرح میشه اینه که آیا در سوره مبارک الرحمن هم بحث قیامت مطرحه یا نه، اینجا بحث رحمانیت خدا مطرحه و دیگه بحث جهنم و یا تکذیب جهنم مطرح نیست. خب پاسخش خیلی خلاصه این هست که چرا؟ اتفاقا غیر از اون بحث فبأی آلاء ربکما تکذبان، تنها مطلبی که در این سوره آمده که میگه مجرمان اون رو تکذیب میکنن، همین بحث جهنم هست. آیه 43 میفرماید هاذهی جهنم اللتی یکذب بها المجرمون. روز قیامت که میشه مشرکان رو به جهنم میبرن و بهشون گفته میشود، خطاب میشود که این همون جهنمی است که تکذیب می‌کردند آن را گناهکاران. حالا وارد جهنم اینها رو میکنن، میندازنشون توی جهنم. بنابراین باز هم در این سوره محوریت همچنان بحث قیامت هست و در واقع قبول جهنم، قبول قیامت، قبول بهشت و جهنم، قبول روز حسابرسی باعث میشه که انسانها میزان رو بپذیرن. میزان چیه؟ میزان عقل و وحیه. وقتی عقل و وحی رو پذیرفتیم نتیجهش این میشه که عدالت رو پذیرفتیم و اگر عدالت رو بپذیریم دیگه تکذیب نعمت اتفاق نمیفته. خب حالا ما آیات مربوط به این جلسه رو میخونیم و درباره این آیات با هم گفتگو میکنیم. به نظر میرسه که در آیات سوره مبارک الرحمن، مخصوصا آیاتی که در هم جلسه اول اونها رو مورد تدبر قرار میدیم، مباحث کلیدی، راهبردی و بسیار مهمی در عرصه حکمرانی اجتماعی مخصوصا مطرح شده. چون اینجا بحث علم مطرح شده، بحث قرآن مطرح شده، بحث بیان مطرح شده، بحث نظم و نظامات و قانون مطرح شده، بحث میزان مطرح شده و اینها تماما مفاهیمی هست که در عرصه حکمرانی برای ما کلیدیه. یعنی بحث حکمرانی تقنینی و تنظیمی، اونجا بحث قانون و میزان مطرح میشه. در ساحت حکمرانی عادلانه دوباره بحث قانون و میزان مطرح میشه و همینطور در حوزه فرایندهای حکمرانی، در حوزه سیستم سازی، در حوزه ایده پردازی. و اگر ما حکمرانی رو و الگوهای حکمرانی رو به مثابه الگوهای پیشرفت بدانیم، بحث حکمرانی پیشرفت هم همینجا قابلیت طرح رو داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. خدای رحمان آموخته است قرآن را به انسان، و آفریده است خدای رحمان انسان را، و آموخته است خدای رحمان به انسان بیان را. خب یک نکته‌ای که مطرح شده این هست که به لحاظ ترتیب قاعدتاً باید میگفتیم که الرحمن خلق الانسان، بعد میگفت که علم القرآن، یعنی اول انسان را آفرید بعد به انسان قرآن را آموخت. خب این باعث شده که اینجا مفسرین و متدبرین در قرآن کریم بحث‌های متنوعی داشته باشن. خب ما رویه‌مون این نیست که وارد بحث‌های اختلافی بشیم، ولی اونچه که استاد معلمه جوادی آملی فرمودن که خدای متعال بر اساس اونچه که در آیه فطرت هم فرموده است که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، ظاهرا یه نکته ای رو میخواد به ما بفرماید و اون همین هست که انسان بر اساس نقشه قرآن آفریده شده است. یعنی زبان قرآن با زبان بدن انسان و فطرت انسان و خلقت و آفرینش انسان مشترک هست. برای همینه که انسان‌ها اگر با قرآن مانوس باشن احساس قرابت بین خودشون و قرآن می‌کنن، نه احساس دوری. قرآن مطابق دستگاه فطری انسان نازل شده و ما میتونیم بگیم انسان مطابق نقشه قرآن آفریده شده. یعنی اگر انسان عقل دارد و نفس دارد و بدن دارد، که به تبع اینها عقیده داره، اخلاق داره و رفتار داره، در دین هم و قرآن هم ما این سه بخش رو داریم. بعضی از آیات، آیات اعتقادیه، به باورهای انسان و بینش انسان میپردازه. بعضی از آیات مربوط میشه به فعل نفس و مسائل اخلاقی رو برای ما بیان میکنه، فضائل و رذایل رو بیان میکنه. و بعضی از آیات هم مربوط میشه به بحث رفتارهای انسان، آیات الاحکام و آیاتی که واجبات و محرمات رو بیان میکنه. حالا به عنوان یک تقریر، به هر حال ما طبق همین مشی عموم و مشهور این بحث رو پیگیری میکنیم و نیازی نمیبینیم که وارد بحث‌های حاشیه‌ای بشیم. پس خدای رحمان قرآن را به انسان آموخته است، یعنی اینکه وقتی انسان را آفرید، فطرت انسان و خلقت انسان را به گونه ای آفرید که نقشه قرآن بر او تطبیق میکنه. و همینطور علمه البیان، خدای رحمان بیان را هم به انسان آموخته است. بیان چیزی است که باعث میشه انسان از بهائم و حیوانات جدا بشه. بهائم از ابهام میاد، بهیمه، بهائم، نه از ابهام میاد. یعنی یک حیوان نمیتونه منظور خودش رو درست برسونه، یک حیوان نمیتونه تجارب خودش رو ثبت و ضبط بکنه و در نتیجه اگر مشاهده کرده باشید و کتابهای دانشمندان مربوطه رو خونده باشید، میبینید که این کاری که مثلا زنبور عسل داره انجام میده، این رو مثلا از زمانی که زنبور عسل بوده تا حالا همین کارها رو انجام میداده، پیشرفتی براش اتفاق نمیفته، در حالی که در فضای انسانی انسان میتونه محافظ ضمیر خودش رو بنویسه، برای دیگران بگه و به این ترتیب دانش منتقل بشه به نسل‌های جدید و تجاربی که انسان بهش میرسه، این تجارب منتقل بشه به نسل‌های جدید، انباشت دانش اتفاق بیفته، تمدن سازی، دولت سازی، جامعه سازی، صنایع و امثال اینها شکل بگیره. خود الرحمن هم صیغه مبالغه است، برخلاف رحیم که صفت مشبهه هست. وقتی میگیم که شروع میکنیم تلاوت این سوره را به نام خدای رحمان رحیم، رحمان چنان که همیشه گفتیم یعنی مثل خورشید، مهربانی و لطف الهی شامل حال همه موجودات میشود، شامل حال همه انسان ها می شود، چه مؤمن چه غیر مؤمن، حتی کافر، حتی مشرک. مشرک هم از نعمت های خدا استفاده می کنه. مشرک هم وجودش ساخته شده توسط خدای متعال. خدای متعال وقتی میگه خلق الانسان، یعنی همه انسان ها رو خدای متعال آفریده دیگه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، و همه دارن از نعمت های او استفاده می کنن. اما رحیم مربوط میشه به مؤمنین، یعنی کسانی که از رحمانیت خدا درست استفاده بکنن، درست بهره برداری بکنن، عادلانه بهره برداری بکنن، طبق ضوابط بهره برداری بکنن، اینا میشن مؤمنین و از رحیمیت خدا هم به شکل پایدار بهره مند خواهند شد. خب پس رسیدیم به آیه پنجم، الشمس و القمر و به حسبان و نجم و شجر و یسجدان و سماع رفعها و وضع المیزان الله تتقو فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف و ریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب در این آیاتی که خوندم دو تا مطلب بیان شده. یک مطلب این هست که خدای متعال می‌فرماید بر عالم تکوین نظم و قانون حاکم هست. چطور؟ حرکت خورشید طبق قاعده انجام میشه، حرکت ماه طبق قاعده انجام میشه و این نظم و قاعده و قانون تکوینی اونقدر دقیق هست که دانشمندان میتونن به ما بگن که در سالهای آینده خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی کی اتفاق میفته، تقویم سالهای آینده رو هم در اختیار ما قرار بدن. خیلی مهمه دیگه، یعنی پس یک نظم آهنینی برقرار هست. بعد در ادامه خدای متعال می‌فرماید تنها موجودی که در این عالم از یک نظم ثابت و به اصطلاح معین و مشخصی تبعیت نمی کنه انسانه. چرا؟ چون من انسان رو مختار آفریدم. این انسان تنها موجودیه و البته جنم همینطور، جن و انس تنها موجوداتی هستند که ممکنه یعنی تکوینن این امکان براشون فراهمه که برخلاف قوانین تشریعی من عمل بکنن. خدایا مگر قانون تشریعی تو چیست؟ خدای متعال می‌فرماید که قانون تشریعی من اینه که شما در میزان طغیان نکنید. میزان چیست؟ میزان ترازو هست. ترازو چیست؟ ترازو ابزار سنجشه، ابزار ارزیابیه. انسان یه ویژگی داره به خاطر اون عقلی که خدا بهش داده، به خاطر توانمندی هایی که خدا بهش داده، به خاطر دیگر ویژگی ها میتواند دست به سنجش، ارزشیابی و ارزیابی بزنه. میتونه برای پدیده ها قدر و قیمت تعیین کنه، بگه پدیده الف چقدر میارزه، پدیده ب چقدر میارزه. خب پدیده ها چند نوع هن؟ دو نوع هن. پدیده های مادی، پدیده های معنوی. اگر انسان ترازو رو دستکاری بکنه یا از ترازوهایی که باید برای سنجش پدیده ها استفاده بکنه استفاده نکنه، به عنوان مثال، مثلا شما اگه بخواهید طلا رو اندازه گیری بکنید که نمیشه با ترازویی که مثلا شلغم وزن میکنید، با مثلا باسکول بیای طلا وزن بکنی، طلا ترازوی خودش رو میخواد. خب حالا اگر ما بخوایم ارزش‌های الهی و معنوی رو بسنجیم، اینها رو نمیشه با ترازویی بسنجیم که برای اندازه‌گیری پدیده‌های مادی به کار میره. مشکل همینجا پیش میاد. برای فهم بهتر مطلب من یه مثال خدمتتون عرض میکنم. ببینید یه کسی میره یه جایی خواستگاری، یه مثلا خانواده‌ای برای مثلا فرزند خودشون میرن خانواده‌ای و دختر اون خانواده رو برای پسر خودشون خواستگاری میکنن. اون خانواده با توجه به ملاک‌هایی که داره ما میگیم چه جور ترازویی داره و در اون ترازو چه چیزهایی رو سنگین میبینه، چه چیزهایی رو سبک میبینه. یه خانواده دنیاگرا رو در نظر بگیرید. اون خانواده دنیاگرا میاد سوال میکنه از این آقای داماد که شما شغلتون چیه؟ درآمدتون چقدره؟ خونه داری؟ ماشین داری؟ همش میره رو بحثای مادی. اصلا از دین و ایمان این سوال نمیکنه. آیا شما نماز میخونی؟ آیا رابطت با خدا رو به راه هست؟ آیا اهل مسجد هستی؟ آیا اهل کار خیر هستی؟ آیا اهل وفای به عهد هستی؟ آیا امانتدار هستی؟ این چیزا براش مهم نیست. یعنی اینها در ترازوی او سبکه، وزن سبکی داره. یا اصلا ترازوی او این چیزها رو اصلا وزن نمی کنه. مثل اون ترازویی که گفتیم مثلا طلا رو دیگه با او اصلا نمیشه وزن کرد. او مثلا باسکول پدیده های خیلی حجیم رو مثلا وزن میکنه، هندونه باهاش وزن میکنن، نه طلا، گرمی اصلا نیست، مثلا گرم رو نشون ممکنه نده، تواناییش رو نداشته باشه. خب اما یه خانواده دیگری رو در نظر بگیرید، این براش اخلاق فرد مهم، میگه شما اخلاقت چطوره؟ ایمان فرد مهمه، میگه شما ایمانت چطوره؟ شما رابطت با خدا چطوری هست؟ آیا مثلا اهل مسجد هستی؟ آیا اهل انجام دستورات خدا هستی؟ پس با توجه به این که ما چه چیزهایی برامون مهم باشه یا مهم نباشه، میزان ما، ترازوی ما برای وزن دهی به پدیده های مادی و معنوی متفاوت میشه. اگر انسانی مؤمن باشد، ترازوی او برای پدیده های توحیدی وزن سنگین قائله. البته او به رفاه هم توجه داره، ولی رفاهش هم یک رفاه متدانی هست. و اگر خانواده مادی باشه، میزان و ترازوی او برای پدیده های مادی ارزش و وزن قائله و برای پدیده های معنوی، توحیدی، الهی، اخروی وزنی قائل نیست. اساساً اون ترازو و میزان مادی فراتر از عالم ملک و دنیا قائل به عالم دیگری نیست. لذا اینجا خدای متعال می‌فرماید که ببینید بر عالم تکوین قانون‌های ما حاکمه، خورشید و ماه تابع این قانون‌ها هستند، اما توی انسان به لحاظ تکوین مختار آفریده شدی. ما قوانین تشریعی رو برای تو فرستادیم، گفتیم که چگونه زندگی خودت رو شکل بدی، سبک زندگی چگونه باشه، و از قوانین عادلانه برای شما سخن گفتیم، گفتیم که عدالت رو حاکم کنید بر رفتارهای خودتون. اما شما امکان طغیان در میزان رو دارید، نکنید این کار رو. اگر در میزان طغیان کردید، عدالت رو به هم زدید، رفتید به سمت ظلم، بدانید که شما جهنم رو تکذیب کردید. یعنی معنای این کار شما تکذیب جهنم دیگه، و روز قیامت وارد جهنمی خواهید شد که در این دنیا تکذیبش میکردید. وقتی کسی جهنم رو تکذیب کنه، نعمت‌های الهی رو هم تکذیب میکنه. نعمت‌های الهی رو تکذیب کرد، از رفتار عادلانه فاصله میگیره. خب آیات رو معنا میکنیم و یه دقتی از این جهت در این آیات خواهیم داشت. الشمس و القمر و به حسبان، ای مردم بدانید که خدای رحمان خورشید را و ماه را با حسابی مشخص و معلوم آفریده، و ماه و خورشید بر اساس حسابی مشخص در مداری مشخص در گردشن، تخطی هم نمی کنن. و نجم و شجر و یسجدان، خدای رحمان نجم و شجر رو هم آفریده، نجم و شجر هم مطیع خدا هستند، یسجدان یعنی تسلیم خدا هستند، همون چیزی که خدا از اینها میخواد تابع هستند، همون رو انجام میدن. حالا اینکه نجم و شجر چیه، باز در مفهوم اینها هم اختلاف هست. نگاه مشهور و رایج اینه که نجم رو به بوته ها معنا بکنیم و شجر رو به درختان، یعنی اونایی که ساق و ساقه دارن میشن شجر، اونایی که ساق و ساقه ندارن میشن نجم، گیاهان، بوته های گیاهی. خب بعضی هم نجم رو ستارگان گرفتن که خورشید هم خودش میشه یه ستاره، و شجر رو به معنای کلی درختان و گیاهان گرفتن. بعضی ها حتی شجر رو به معنای کهکشان ها از جمله کهکشان راه شیری گرفتن. برای تعابیر مختلفه، خیلی تو سرنوشت بحث ما تغییر نداره، تغییر ایجاد نمیکنه. به هر حال خدای متعال میخواد بفرماید که شمس و قمر و نجم و شجر اینها هم حرکتشون روی حساب و کتابه و هم اینها سجده میکنند بر خدای عالم. یعنی چی؟ یعنی تسلیم خدا هستند. اون سیر و روندی رو که خدای متعال برای اینها قرار داده، برای خورشید قرار داده، برای ماه قرار داده، برای گیاهان قرار داده، برای درختان قرار داده، اینها تو همون مسیر حرکت میکنند، از اون مسیر تخطی نمیکنند. و سماع رفعها، خدای رحمان، خدای بخشنده آسمان را برافراشته است. آسمان رو بالای سر شما برافراشته. باز راجع به آسمان هم بحث هایی شده، هم اشاره به بحث های مادی شده، هم اشاره به بحث های معنوی، مخصوصا چون تعبیر رفعه ها داره، در رفعه ها یک جور رفعت مقام هم هست، از حیث اینکه فرشتگان و ملائکت الله در واقع آسمانی محسوب میشن. خب این پدیده اینجا پدیده‌های تکوینی بود، یک باره وارد پدیده‌های تشریعی میشه. میفرماید که چون قاعدش این بود که بعد از والسماء رفعها بره به بحث آیه دهم بگه والارض وضعها، والسماء رفعها والارض وضعها، آسمان رو خدا برافراشت و زمین را وضعها، نهاد، مستقر کرد، آماده سکونت انسان قرار داد. والارض وضعها للانام، زمین را خدای متعال به گونه آماده کرد که برای سکونت موجودات ذوی العقول مهیا باشه. خب و سما عرفها، آسمان را هم به گونه آماده کرد که شرایط برای زندگی انسان فراهم بشه، دیگه این شعاب سنگ ها نخورن به زمین. جو زمین آمادگی این رو پیدا کرد که از زمین در برابر اون شعاب سنگ ها حفاظت بکنه. این وسط یه بحثی داره راجع به انسان، که انسان موجودی است مختار و این امکان رو داره تکوینن که اون میزان های الهی رو به هم بزنه. میزان های الهی چیه؟ یکی خود عقله که در وجود انسان هست، یکی وحیه، یعنی همین قرآن کریم که ما رو وحی حالا به چی دعوت کرده؟ به دین، گفته اقیم الدین، دین را به پا دارید، پس دین یه میزانه. گفته که لیقوم الناس بالقسط، مردم در اثر تربیت انبیا به قسط باید قیام بکنن، پس قسط، عدل، اینا همیشه میزان. و وضع المیزان، خدای رحمان ترازو رو برای شما وضع کرد، قرار داد که طبق این ترازو عمل بکنید. پس ای بشر، الله تطغوا فی المیزان، میزان رو خدا برای چی وضع کرد؟ برای اینکه شما طغیان نکنید در ترازو. طغیان نکنید در ترازو. طغیان نکنید در ترازو یعنی چی؟ خب بعضیا معنا کردن یعنی در وزن کردن و سنجیدن اشیا و پدیده‌های مادی و معنوی با ترازو کلک به کار نبرید. مثلا جنس 1 کیلوه نگید نیم کیلو شد. 500 گرمه نگید 450 گرم. 1000 گرمه نگید 900 گرم، به طرف بدید بگید این همون 1000 گرمه، یک کیلوه مثلا. این خب این طغیانگری میشه. اما بحث راهبردی تر و مهمتریه اینجا. بشر حتی میتونه ترازو رو عوض بکنه، میتونه بعضی ترازوها رو نادیده بگیره. یعنی ممکنه که اصلا ترازوی عقل رو کنار بذاره، ترازوی وحی رو کنار بذاره، ترازوی عدل و دین رو کنار بگذاره. ترازوش چی بشه؟ هواهای نفسانیش بشه ترازو. بگه من از این خوشم میاد، پس وزن زیادی به این میدم. یعنی هوای نفسش بشود ترازو که با او سنجش بکند پدیده ها رو، که یک چنین آدمی اصلا پدیده های ارزشی و معنوی رو دیگه نمیبینه، اصلا براشون وزنی قائل نیست. وقتی شما از دین و مباحث عدالت براش صحبت میکنی، میگه اینا یه سری بحث های ذهنیه، اینا یه سری بحث های ایدئالیستیه، اینا یه سری بحث های آرمانی و تخیلی و اینجور چیز هاست. ما باید رئالیستی فکر بکنیم، رئالیستی به معنای علوم سیاسیش منظورم هست، نه فلسفه سیاسی. تفکر رئالیستی میگیم چیه؟ میگه اینه که هر که قدرتش بیشتره او تعیین کننده تره. خب این به کجا میانجامه؟ به تنازع بقا دیگه. میگه برو قوی شو در طبیعت اگر راحت جان طلبی یا راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. و وضع المیزان، خدای رحمان ترازو رو برای شما مشخص کرد برای اینکه طغیانگری نکنید در ترازو. گفته با ترازوی عقل، با ترازوی وحی، با ترازوی عدل پدیده ها رو بسنجید، سنجش بکنید، ارزیابی کنید، نه با ترازوی شهوت و غضب و شیطنت. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. خدای رحمان به شما میگه ای انسان ها برپا دارید وزن را، بالقسط، بر اساس عدل و قسط، با اون ترازوی پدیده های عالم اهم از پدیده های مادی و معنوی رو وزن بکنید و با ترازوهایی وزن بکنید که نتیجهش بشه عدل و قسط. ولا تخسر المیزان، ای مردم از ترازو نکاهید. لا تخسر المیزان، ترازوی عقل و وحی و عدل رو کنار نگذارید، برید دنبال ترازوی غضب و شهوت و شیطنت. خب این وسط پس یه بحث مهمی مطرح شد و اونم این که حکمرانی به مثابه میزان، حکمرانی به مثابه ترازوی عقل و عدل و وحی. خب اینجا شاخصهای حکمرانی معلوم شد. شاخصهای حکمرانی همون شاخصهاییه که عقل تأکید بکنه و تأیید کنه، همون شاخصهاییه که دین و وحی تأکید کنه و تأیید بکنه، همون شاخصهاییه که بر اساس عدالت وضع شده باشه و بعد نتیجهش هم بشه عدل و قسط، یعنی عدالت در ساحت‌های مختلف. پس قانونی که ما ازش صحبت میکنیم هم باید عادلانه باشه به لحاظ نتایج، به لحاظ مبانی هم میگیم باید برخواسته از عقل و وحی باشه. اگر نماینده مجلس داره قانونگذاری میکنه، باید میزانش همین باشه. میزانش تنازع بقا نمیتونه باشه، میزانش باید توحید باشه، میزانش باید دین باشه، میزانش باید عقل و وحی و عدل باشه. والارض وضعها للانام، خدای رحمان زمین رو برای مردم، برای مخلوقات ذوی العقول وضع کرد، قرار داد. فیها فاکهه، در زمین انواع و اقسام میوه ها هست. زمین در یک معنا بزرگان فرمودن مادری میکنه برای انسان، یعنی همچون مادر که از شیره وجودی خودش به نوزاد خودش شیر میده، غذای نوزاد خودش رو تأمین میکنه، زمین هم برای انسانها مادری میکنه، تمام نیازهای ما رو زمین تأمین میکنه. ما احتیاج به میوه داریم، فیها فاکهتون، تو زمین براتون انواع اقسام میوه ها خدای متعال قرار داده. و نخل و ذات و لکمام، حالا یه نمونهش هم ذکر میکنه، نخل، درخت نخل، که خورما به شما میده، ذات و لکمام که حالا توی شبه جزیره خب درخت نخل خیلی بوده و اهمیت هم داشته، درخت نخل با خوشه های غلافدار، اکمام هم جمع هست، ذات یعنی صاحب، صاحب درخت نخلی که صاحب خوشه های غلافدار هست. الحب در زمین، حب هم هست، حب یعنی دانه، انواع دانه ها، گندم، جو، عدس، نمیدونم ماش، اینا همه دانه هست دیگه، دانه های روغنی، دانه های ذوالعصف یعنی برگدار، مثل دانه گندم برگ داره، مثل دانه جو برگ داره، و ریحان و گیاهان خوشبو، اینا سبزی ها، انواع اقسام سبزیجات، اینا هم در زمین خدای متعال اینا رو براتون قرار داده. خب شما کدوم یکی از این نعمت ها رو تکذیب میکنید؟ کدوم یکی از این نعمت ها آفریده خدا نیست، آفریده مثلا شما انسان هاست؟ این نعمت ها همه آفریده خداست، همطور که خدا خود شما را آفرید. چون انسان، ای انسان، تو مخلوقی یا خالقی؟ تو آفریده شدی یا نه؟ از ازل تا به ابد بودی و هستی و خواهی بود؟ ممکن الوجودی یا واجب الوجودی؟ خب هر انسانی ممکن الوجود دیگه، ممکن الوجود، خدا او را آفریده، خدا واجب الوجوده. فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب اینجا تکذبان، ربکما، ملاحظه بفرمایید اینا تثنیه هست، یعنی معلومه که خدای متعال خطابش به دو گروهه. خب از آیات بعدی مخصوصا آیه 31 و 33 مفسرین استفاده کردن و متدبرین استفاده کردن که منظور جن و انسه. چرا؟ چون که اونجا هم میگه سنفرغ لکم ایها الثقلان، با ثقلان ابهام داره، ولی دیگه تو آیه 33 کلن رفع ابهام میشه، چون در آیه 33 میفرماید که یا معشر الجن والانس، یعنی بحث بحث جن و انسه. همینجا هم تو آیه 15 بحث جن رو مطرح کرده، خب تو آیه 3 بحث انسان رو مطرح کرد، تو آیه 15 بحث جن رو مطرح کرده. البته اقوال دیگری هم هست، ولی خب ما به اونها نمی پردازیم که بعضی ها این تثنیه بودن رو به شکل دیگری تفسیر کردن. خب این آیه 31 بار در این سوره تکرار شده، معنا البته همینه که کدوم یک از این نعمت ها رو تکذیب میکنید. خب حالا چرا تکذیب نعمت ها مهمه که 31 بار تکرار شده؟ چون تکذیب نعمت به پیامدهای منجر میشه که اونها انسان رو جهنمی میکنه، تکذیب نعمت ها به تکذیب جهنم منجر میشه، تکذیب جهنم باعث میشه که انسان میزان رو تغییر بده، به میزانی که خدا گفته، به قانونی که خدا گفته، به عقل و وحی که خدا گفته، به دینی که خدا گفته عمل نکنه، بره تابع ترازوی شیطان بشه، بره تابع ترازوی هوای نفس خودش بشه، بره تابع ترازوی خشم خودش بشه. خلق الانسان من سلسال کالفخار، خدای متعال انسان را از گل خشکیده‌ای همچون سفال آفرید. خب چرا این رو اینجا خدا می‌فرماید؟ این نکته‌ای رو ظاهراً، حالا شاید این برداشت اینجوری اگه بگیم کمک بکنه به ما، شاید اینطور بتونیم بگیم، خدای متعال داره یه نکته‌ای به ما میگه، ای انسان، تو اگر میزان رو مادی کردی، یعنی خودت رو در حد یه ماده تنزل دادی، خب ماده تو چیه؟ ماده تو برمیگرده به خاک دیگه، تو از همین خاک آفریده شدی، حالا پیچیده شده دیگه، خاک میوه شده، گندم شده، سبزی شده، والدین تو استفاده کردن، بعد نطفه تو منعقد شده، بعد مراحل جنینی، بعد تولد، همجوری بزرگ شدی. پس انسان از خاک دیگه. خب از اگه ترازوی خودت رو، میزان خودت رو، به جای اینکه میزان الهی باشه، اومدی مادیش کردی بر اساس دلم میخواد، من دوست دارم، به کسی ربطی نداره، جهنم چیه، بهشت چیه، اینا. تو اگر شدی مادی، میزانت شد مادی، خودت هم میشی مادی، خب دیگه از ارزش خودت کاستی. پس این علم القرآن چی شد؟ این علمه البیان چی شد؟ خب عالم همه تسلیم حق هستند، اما تو نمیخوای تسلیم حق باشی، تو میخوای از قانون الهی تخطی بکنی. پس آدمی که خودش رو در حد مادیات بیاره، تنزل بده، این شکرگزار نعمتهای خدا نیست، در شأن توی انسان نیست که خودت رو در حد گل و خاک تنزل بدی. تو یک بُعد وجودی متعالی داری، تو روح الهی در تو دمیده شده، خودت رو متعالی ببین. ارزش وجودی تو به اون بُعد معنوی و روحانی توه. تو کی بُعد معنوی و روحانی و اصیل وجود خودت رو پاس داشتی؟ وقتی که در ترازو طغیان نکنی، وقتی از جاده عدل و صراط، عدل و قسط خارج نشی، اون میزانی رو که خدا قرار داده، که همین قرآن کریم هست، همین سنت پیامبر صلی الله علیه و آله هست، همین تبیین ائمه هدا علیهم السلام هست، این رو مراد بکنی. ولی اگر از این خارج شدی، کاری به قرآن و پیغمبر و خدا و رسول و قرآن و اینا نداشتی، خب خودت تنزل بدی، شدی یه تیکه گل، یه تیکه خاک. خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق الجان من مارج من نار. خدا جن رو هم آفریده، از چی؟ از مخلوطی که بخشیش هم آتشه، من نار. پس همطور که انسان بخشیش از گله و بخش اصلی وجودش روح و نفخه الهیه، جن هم همینطور خدا آفریده، اون هم بخشی از وجودش آتشه، ولی بخش‌های دیگری هم وجودش داره که شده موجود مختار. ولی اگه فقط آتش باشه مختار نیست، فقط گل باشه گل که مختار نیست. پس یه ترکیباتی در وجود انسان و جن به کار رفته، یک عناصری به کار رفته که باعث شده این موجود موجود مختار بشه، و این اختیار اینجا باعث میشه که انسان بعضی وقتا تسلیم خدا نباشه. به جای اینکه بگه من تسلیم خدا هستم، بیاد در برابر خدا استکبار ببرزه. رضا مجددن سوال میکنه، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، به کدامین نعمت پروردگارتان تکذیب میکنید؟ کدوم نعمتش رو تکذیب میکنید؟ اینکه شما را آفرید، شما انسان را آفرید، شما جن را آفرید، شما انسان رو آفرید از مخلوطی از گل و نفخه ای از روح خودش، شما جن را آفرید از مخلوطی از آتش و دیگر عناصر. خب این شکرگزاری داره یا ناسپاسی داره؟ و شکرگزاری این آیا غیر از اینه که شما بگی خدایا هر چه تو گفتی ما میگیم چشم، هر چه تو قرآن آوردی ما میگیم چشم؟ خب بحث این جلسه ما تمام. پس نکته راهبردی بسیار مهمی که اینجا وجود داشت این بود که نقشه انسان مطابق نقشه قرآنه. نقشه قرآن ما رو میرسونه به میزان، به ترازوی عقل و قسط و عدل و دین و وحی. اگر عقل حاکم شد، قوه شهوت میشه عفیف، انسان به عفت میرسه، جامعه انسانی به عفت میرسه، کارگزاران حکومت اسلامی میشن کارگزاران پاک دست، پاک چشم، پاک دامن، امین، امانتدار میشن، خیانت نمی کنن در امانتی که بهشون سپرده شده. خشم میشه شجاعت در اثر ریاست عقل و دین و وحی. انسان شجاع، دولت شجاع، کابینه شجاع، وزیر شجاع، مجلس شجاع، قاضی شجاع در برابر ظلم میسته. و قوه وهم میشه بصیرت با ریاست عقل و دین. انسان بصیر سرش کلاه نمیره، فریب شیاطین و طاغوت ها رو نمیخوره. پس رسیدیم از انسانی که خدای عالم مربی او هست و فطرت او رو بر اساس نقشه قرآن خلق کرده و آفریده، به موجود متقی الهی که میزان رو رعایت میکنه، حکمرانیش بر اساس میزان و شاخص و ترازوی عقل و وحی و عدل. اما اگر غیر از این شد، انسان باشه جن باشه، میشن مکذب نعمتهای الهی. کسی که مکذب نعمت الهی باشه یعنی جهنم رو تکذیب کرده، یعنی معاد رو قبول نداره. چون اگه کسی معاد رو قبول داشته باشه، مراقبت میکنه از رفتار و کردار خودش، مراقبت میکنه که از ترازوی حق و عدل دور نیفته، تا چه رسد که بخواد ترازوها رو تغییر بده، یه ترازوهایی بیاره که فقط وزن مادی پدیده ها رو اندازه گیری کنن. وقت تو سوره قارعه فرمود که اگر جز اون آدم هایی باشید که فقط ترازوتون برای مادیات وزن قائل باشه، بدانید که وقتی از این عالم منتقل میشید به عالم دیگر، هیچی از اینا رو با خودتون نمیتونید ببرید، هیچی از اینها رو نمیتونید ببرید. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه و اما من خفت موازینه فامه حاویه و ما ادراک ما هیه نار حامیه. چرا؟ چون فرمود و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. تو اگه برای دنیا انجام داده باشی که به آخرت نمیره دیگه، وقتی به آخرت میره که برای آخرت انجام داده باشی، برای خدا انجام داده باشی. و این هم لازمش اینه که بر اساس ترازوی الهی، بر اساس ترازوی عقل و وحی و دین کارها رو انجام داده باشیم، چه در ساعت فردی، چه در ساعت خانوادگی، چه در ساعت اجتماعی سیاسی اقتصادی، چه در ساعت تمدنی، چه در ساعت جهانی، فرق نمیکنه. ساعت و سطوحش متفاوت میشه اما تفاوت جوهری نداره. خدایا ما رو بهره‌مند از قرآن، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از این قدرت عقل و نطق و بیانی که به ما دادی برای تبیین معارف تو استفاده بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما میزان تو در همه مراحل زندگیمون مورد توجه قرار بگیره. خدایا ما رو از عقل کامل بهره‌مند بگردان، از دین کامل بهره‌مند بگردان. خدای ما توفیق فهم عدل و قسط و تحقق عدل و قسط و اجرای عدل و قسط رو عنایت بفرما. خدای ما رو شکرگزار نعمت‌های خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.